أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام، هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. خب در جلسه گذشته ملاک‌های بسیار مهمی رو در مورد خودشناسی و انسانشناسی عرض کردیم. نوع نگاه ما به ماه مبارک رمضان، ضیافت الهی، نزول قرآن، لیلت القدر، اینها و نوع احساس ما تو برخورد با هر کدوم از اینها نشون میده که بخش انسانی ما و بخش فوق عقلانی ما چقدر فعال هست و ما چقدر خودمون رو میشناسیم به معنای واقعی خودمون. ما اونقدر عظمت داریم که خداوند فرمود این ماه رو به خاطر شما عظمته، کرمته، فضلته، اینا به خاطر ما داره انجام میشه. قرآن عظیم برای ما نازل میشه و لیله قدر به خاطر ماست، قدرت ماست که در یک شب میتونیم به اندازه 1000 ماه حرکت بکنیم و این لطف و انعام عظیم الهی هست که به هر کدوم از ما این فضیلت رو عطا کرده و اجازه داده که ما بتونیم این جهش عظیم رو توی این شب انجام بدیم. این ماه بسیار مبارک رو شیرین و برای ما قرار داده و به قول امام سجاد عید الله اکبر رو در اختیار ما قرار بده که عید بزرگ خداوند تبارک و تعالی است و این عید انسانیت هست. همونطور که عرض کردم در نوروز افراد احساس عید بودن، تازه شدن میکنن، که این تازگی مربوط به بخش طبیعی اونهاست. یکی از رموز خودشناسی این هستش کسی در ماه رمضان اگر احساس تازگی، نشاط، تولد، بزرگی و جشن بهش دست بده، نشون میده که این چقدر خودشو میشناسه، چقدر انسان هست، چقدر حقیقت انسانی خودش رو شناخته و با خودش انس داره. خودی که از جنس الله، خودی که از جنس اهل بیت هست، نه خودی که زن هست یا خودی که مرد هست و مربوط به کمالات زمینی و مادی هستش. خب بعضی از جهات عظمت این ماه رو عرض کردیم و یکی از اونها این بود که خدا ذلمن هست و لا یمن علیه. توضیح دادیم که ما با هیچ کدوم از عبادت هامون و کارهای خیرمون منتی بر خدا نداریم، بلکه این خداوند هست که به ما منت میگذارد و به ما این توفیق رو میده که ما بتونیم کار خیری رو انجام بدیم. هر کس موفق به طاعت و موفق به عبادت، موفق به جهاد، موفق به ایثار میشه، مدیون خداست و بیشتر مدیون خداوند هست و بیشتر باید ممنون خدا باشه. اگر انسان در ذات خودش، خدای نکرده، نعوذ بالله، یک لحظه طلبکار از خدا باشه، این از هر گناهی کثیف‌تر و آلوده‌تر هستش. پیامبر فرمود اگر من لولم تذنبو لخشیت علیکم هو اکرب و اکبر من ذلک العجب العجب. فرمود شما اگر گناه نکنید من از بدتر از گناه به شما میترسم. تعبیر خیلی تندی هست، بدتر از گناه، یعنی یه چیزی هست از گناه خیلی بدتره. اون این هستش که انسان کار ثوابی انجام بده، کار خیری انجام بده، کار عبادی انجام بده و علیه خودش تمام بشه. از این در فساد خودش، در خودخواهی خودش، در تکبر خودش، در خود برتربینی نسبت به گناهکارها تأثیر داشته باشه. یک کسی که موفق به طاعت میشه حق نداره خودش رو برتر از معصیت کارها و گناهکارها بدونه، چون فرمود اگر کسی احساس بکنه در درون خودش بهتر از یک نفر هست فهو مستکبرون، این مستکبره. و بدترین گناه این هستش که انسان کار خیری رو انجام بده، کار ثوابی رو انجام بده، خودش رو لوس کنه برای خدا و اهل بیت و بخواد منت سر اهل بیت بذاره و طلبکار باشه. این خیلی خطرناکه. لذا حضرت فرمود اگر شما گناه بکنید و خودتون رو بدهکار بدونید، سیئت تسوکه خیر من حسنت توجبوک، یه گناهی بکنی ولی خجالت زده باشی و شرمنده خیلی بهتر از این هستش یه کار خیر انجام بدی و طلبکار بشی از خدا و اهل بیت، این خیلی بدتر هستش. لذا در یا ظلمن ولا یمن علیک دقت بکنیم که ما منتی بر حق تعالی هیچ وقت نداریم. این لطف و منت خداست که امشب همه ما رو دعوت کرده اینجا، جمع کرده تو این بهشت، لطف کرده که اینجا بیاییم و خودمون رو سبک بکنیم، مغفرت الهی رو جذب بکنیم، انشاءالله بهشت رو نصیب خودمون بکنیم. توی این بهشت دعوتمون کرده خداوند تعالی، او منت بر سر ما داره، امیرالمومنین بر سر ما منت داره. یه موقع یک کسی نگه من عزاداری میکنم، این اصطلاح خیلی بدیه که بعضی از عزادارها میگن 10 شب عزاداری کردیم حالا مزدشو بگیریم، این خیلی زشته. یک کسی بخواد عزاداری بکنه و مزد بگیره، خود عزاداری توفیق هست و خود خرج کردن برای اهل بیت، مجلس برپا کردن برای اهل بیت، خود این توفیقه، خود این منته، خود این مزده که به ما دادن، مزدی از این بالاتر که دل شما رو متوجه غیب کردن، متوجه خانواده آسمانیتون کردن، متوجه بهشت کردن و تمرکز شما رو به بهشت و بالاتر از بهشت رسوندن، این خیلی قیمت داره. این اون نعمتی هستش که باید ما به شکر کنیم و دائما از خداوند تبارک و تعالی تشکر بکنیم. خب یکی از چیزهایی که خدا باید بر ما منت بگذاره، نمیگیم باید، این باید رو خودش بر خودش فرض کرده، نه از ناحیه ما. یکی از منت‌هایی که خداوند بر ما داره و میگه اینو از من بخواید، من علی بفکاک رقبتی من النار، خدایا منت بگذار بر من به اینکه منو از جهنم نجات بده به واسطه این همه معصیت هایی که کردم، چه کارهای خوبی که کردم و منت گذاشتم، چه نمازهایی کردم، عبادت هایی کردم و بی توجه و بی حضور قلب و با جسارت و با بی ادبی بود و هیچ توجهی نداشتم، چه گناهانی که کردم، همه اینها رو تو بر من ببخش و من علیه منت بگذار بر من و منو نجاتم بده. من علیه بفکاک رقبتی من النار فی من تمنا علیه، در بین همه کسایی که بهشون منت میگذاری و نجاتشون میدی، منم اسم منو توی آزاد شدگان بنویس، نبادا خدای نکرده که ما جز آزاد شدگان نباشیم. من یه روایتی از لطف خداوند تبارک و تعالی برای شما عزیزان بخونم که بسیار زیباست در مورد لطف الهی. فرمود هر کس نماز، پیامبر فرمودن هر که نماز سنتی در این ماه، نه نماز مستحبی، در این ماه به جا بیاورد برای خدا، خداوند برای او بیزاری از آتش جهنم می نویسد. خب خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی رو، فرمود که این ماه که درهای بهشت باز میشه، درهای جهنم بسته میشه، خدا نکنه که ما کاری نکنیم که ما جزء آزاد شدگان از جهنم نباشیم. باز خود ایشون حدیث میاره که در آخر هر روز از روزهای ماه رمضان در وقت افطار حق تعالی 1000 کس را از آتش جهنم آزاد میکند و چون شب جمعه و روز جمعه میشود، در هر ساعتی 1000 کس را از آتش جهنم آزاد میکند. ببینیم ما با چه خدای رحیم و مهربانی، چه خدای رؤوفی سر و کار داریم که هر یک مستوجب عذاب شده باشند و در شب و روز آخر ماه به عدد آنچه در تمام ماه آزاد کرده، همون یعنی عید فطر انشالله، روز آخر و شب آخر آزاد میکند. پس ای عزیز مبادا پس ای عزیز مبادا بیرون رود ماه مبارک رمضان و گناهان تو باقی مانده باشد. خیلی خطرناکه. این همه مغفرت خدا بریزه و ما باز هم گناهکار تو ماه رمضان بمونیم که بسیار خطرناک هستش. این منت خداوند تبارک و تعالی هستش بر سر ما و این چیزیست که ما حتما باید جز اولین چیزها بخوایم تا انشاءالله در مهمانی به روی ما باز بشه، اول درون ما پاک بشه تا ما احساس ضیافت، مهمانی، جشن، سرور، شرکت در ضیافت، ملاقات خوبانی که در این ضیافت شرکت دارن به ما دست بده. خب و ادخلن الجنه به رحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا منو ضمن این که آزاد میکنی داخل در بهشت بکن. فرصت نداریم راجع به این موضوع صحبت کنیم، وقتمون بسیار بسیار کم هست. حتما عزیزان رو توصیه میکنم اون مباحث بهشت رو مراجعه کنم. بهشت یکی از چیزهایی است که خداوند تبارک و تعالی باهاش بندگان خوب خودش رو درمان میکنه. اگر شوقی این که مباحث انسانشناسی این هستش که خداوند در قرآن صدها آیه رو به بهشت اختصاص داده و به نعمتهای آخرتی، به وسعت بهشت که فرمود رغبت داشته باشید در سرعت بگیرید از همدیگه و سبقت بگیرید، سارعوا الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. حتم با سرعت بیایید به سمت مغفرت خداوند که خدا پاکتون کنه و شما رو وارد بهشت هایی بکنه که به اندازه همه آسمان ها و زمین. بهشت یک نفر هست به اندازه همه آسمان ها و زمین. حضرت می فرماید سبقت بگیرید، ان کنتم راغبین لا محاله فرغبوا فی جنت ارضها السماوات والارض. اگه شما واقعا اهل رغبتید، میل دارید، میلتون رو به بهشت برسونید، با میل به بهشت زندگی بکنید. علی علیه السلام فرمود کسی که شوق بهشت میاد سراغه، شوقوا انفسکم الی نعیم الجنه، خودتون رو مشتاق بهشت و نعیم بهشت بکنید. نعیمی که جاودانه است، نعیمی که ممنوع نیست، ممنونم نیست. اونجا اون نعیم پایدار بهشت میگه به این رغبت داشته باشید که تحب الموت و تمقت الحیات. اگه یک کسی شائق بهشت باشه زندگی رو به زور تحمل میکنه، همش اشتیاق آینده خودش رو داره چون جدی میگیره اون رو، دوست داره مرگ رو. اسم مرگ میاد، دقیقا طبیعی ترین آدم کسیست که وقتی اسم وفات میاد لذت ببره. نه که تابش گفتم مریضی، سرطان داری، نمیدونم فلان مریضی رو داری، ترس و استراب و احساس بدبختی و تاریش گادر دنیا بیاد سراغش. اگه کسی درست زندگی بکنه وقتی بهش میگن وفات یعنی تولد، او اشتیاق میگیردش، او شوق میگیردش، میگه من چند دقیقه دیگه، چند روز دیگه، چند ساعت دیگه میخوام به رحمت خدا برم. از یک رحمت یک درصدی خدا که در دنیاست به رحمت 99 درصدی خدا که آخرت هست میخوام برم. میخوام برم اونجا پیش خانواده آسمانی، پیش همه ملائکت الله، انبیا، اولیا، صدیقی، شهدا، صالحین. میخوام برم پیش همه کسانی که تو دنیا دوستشون داشتم و همیشه سر نماز خواستم من به راه اونها هدایت بشم. صراط الذین انعمت علیهم. کیا بودن؟ انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین. یک عمر از خدا این راه رو خواستم و الان الحمدلله رسیدم به آخر عمر و دیگه فرصتی ندارم، میتونم برم اونجا. این اشتیاق خیلی اشتیاق بزرگی است. خدمت یکی از بزرگان بودیم در همین ماه مبارک رمضان که خب ایشون سن زیادی داشتن، 77 بیش از 70 سال. گفتن یک کسی از من سوال کرده که دوست داری برگردی به 20 سالگی؟ گفتم نه، اصلا دوست ندارم. من این مسیر رو طی کردم تا اینجا آمدم، الان اشتیاقم به جای دیگر است، به چیز دیگری است. این حب موت، تو حب الموت مال کسی است که خودش رو خوب میشناسه، آخرت رو میشناسه، الله رو میشناسه، برزخ رو میشناسه و این که نمیچسبه به دنیا، چسبندگی نداره. نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه این هستش که وقتی میگیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست، حالت جنین باید حالت ما تو دنیا باشه. خب جنین جدیترین مسئلهش تولده. اگر یک کسی آخرت، بهش، نعیم آخرت دائما تو طول روز فضای ذهنیشو اشغال میکنه، کارهای دنیایش خیلی به شیرینی و شادی و سهولت رد میشه. سختگیری ها، تکلف ها، مسابقات، چشم و همچشمی ها، رقابت های جهنمی از رو ذهن این آدم برداشته میشه. بدهکاری ها، فشار های اقتصادی و مالی، که چون فشار اقتصادی و مالی رو بیشتر روی کسایی میاد که دنیا رو جدی میگیرن. آزاد میشه روح انسان وقتی مثل یک جنین هدف اصلیش تولد سالم به آخرت باشه. وقتی بزرگترین مسئله که خدا میگه باید بزرگترین مسئله تو تولد سالم باشه، رسیدن به اهل بیت باشه، رسیدن به خانواده آسمانیت باشه، رسیدن به من باشه، یک کسی که بزرگترین دغدغه زندگیش آخرته، مثل یک جنین دائما از صبح تا شب هزار بار یاد تولدش میفته، همش به تولدش فکر میکنه، چون هر لحظه ممکنه متولد شه، هر لحظه ممکنه متولد شه. شما همین امروز، فردا انشالله، پس فردا برید یه سر به بهشت زهرا بزنید، ببینید چند تا جوانتر از خودتون رو بردن دفن کردن. ببینید ده ها و صده ها نفر جوانتر از ما رو نبردن دفن میکنن. چقدر پدر مادر رو اومدن برای دفن بچه هاشون. پدر مادری که آرزو داشتن بچه ها بزرگ شن و به جاهایی برسن. بچه هایی که فکر میکنن یه زمانی پدر مادرشون رو دفن میکنن و خودشون بزرگ و پیر میشن. رفتن. وقتی یک کسی اینو باور کرد که هر لحظه ممکنه به آخرت بره، آخرت بزرگترین دغدغه زندگیشه، تولد سالم بزرگترین دغدغه زندگیشه. وقتی این بزرگترین دغدغه زندگی شد، شوق آخرت، شوق بهشت و شوق بالاتر از بهشت اومد تو دلت، اون موقع است که دلت خیلی شاد میشه، خیلی آروم میشه. دیگه تو رقابتت با مردم سر جهنم و حطام جهنم نیست. دیگه کینه ای از کسی به دل نمیگیری. سر دنیا با کسی دعوا نمی کنی. زن و شوهر، خواهر برادر، اعضای خانواده دیگه سر دنیا با هم دیگه قیل و قال ندارن اصلا. فهمید کسی که قیل و قال می کنه با دیگران، من شفاعتش نمی کنم. من زناکار، شرابخوار، قمارباز، قاتل رو ممکنه شفاعت کنم قیامت. اما یه کسی که اهل قیل و قال شفاعتش نمی کنم. اهل بگومگو هست، اهل دعواست، اهل جر و بحثه، این آدم خیلی آدم خطرناکیه. این کسی دلش آزاد شه به قیامت، دلش آزاد شه به آخرت، با هیچ کس جر و بحث را نمیندازه، راحت رد میشه، گیر نمیده و راجی نمی کنه، همش در پی اثبات خودش نیست که حق با من بوده، فلانی رو بزنم زمین روشو کم کنم. اصلا اینجوری نیست. حضرمون حق با شما هم باشه سکوت کنید، رد شید برید، دلتون رو آشفته نکنید برای اینکه بخواید حالا اینو ثابتش کنید، رد شید برید، چون سرعتتون کم میشه. ما رو دعوت کردن به سرعت به سوی مغفرت خدا و بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمینه. آدمی که اهل رقابت بر دنیاست، بر سر دنیاست، با خواهرش و برادرش و باجناقش و جاریش و همسایش مسابقه سر کیفیت زندگی میذاره با دیگران، این آدم سرعت دیگه نداره. این آدم توی این لجنزار همینجوری میمونه، سرعت که نداره، اصلا حرکت نداره و روز به روز حرکتش هم بدتر میشه، عقب گرد داره. ما وقت نداریم وایسیم با کسی جر رو بحث کنیم، وقت نداریم وایسیم هی بگیم من حق با من هست، یا وقت رقابت با کسی رو نداریم. ما وقت دعوا کردن با همسرمون، فرزندانمون، پدر مادرمون، خواهر برادرمون، این اگه کسی حوصله جر و بحث داره تو زندگی، یک کسی یک سر تلخی داره، یک کسی که یک سر پرخاشگری داره با فامیل، با فامیل همسر، با خانواده، با دیگران، یک سر جنگ و دعوا تو محیط کار داره، این آدم اصلا سرعت نداره. این تو این لجنزار و جهنم دنیا، دعواها و جهنم‌ها و عصبانیت ها همینجوری میمونه، رشدی نمیتونه بکنه. بعد خلل الجنه خیلی حرف بلنده. یک کسی تا بهشت رو نشناسه نمیتونه این دعا رو درست بگه. علامت خودشناسی این است وقتی اسم بهشت میاد دلت شاد شه، دلت آروم شه، اشتیاق بیفته تو دلت، دلت خنک بشه. وقتی اسم بهشت میاد، وقتی اسم جهنم میاد بترسی. علی علیه السلام فرمود به خدا قسم اگر شب تا صبح من رو روی بدترین خارها بکشونن، شب تا صبح و دستامو به قل و زنجیر بکشن برام محبوبتر از این استش که در حق یک بنده خدا ظلم بکنم و قیامت مجبورشم جلو خدا بایستم که به کسی ظلم کرده باشم. حالا شما نکنی مردم چقدر راحت گرون فروشی، بد فروشی، قاچاق، دروغگویی تو معاملات، خمس ندادن، زکات ندادن، حقه سر دیگران، کلک زدن به دیگران، قرض گرفتن و ندادن، نمیدونم چقدر با هم با خشونت و ظلم رفتار میکنن. اگه میدونستن چی کار دارن با خودشون میکردن که اینجوری رفتار نمیکردن. که با بد اخلاقی ها، با تندخویی ها، با زودرنجی ها، با حساسیت ها، با نق و قور ها، اگه میدونستن دارن با خودشون چی کار میکنن که این کارو نمیکردن. قاعده این که همیشه توضیح دادیم، تذکر دادیم در درس ها به شما چی بود؟ این که نفس ما قبر ماست. هر کسی میخواد ببینه قبرش چه شکلیه، ببینه الان تو روحش چه جوریه. اگه یه روح شاد و آرام و منبسط و پاک از کینه ها، پاک از رقابت ها، پاک از مسابقات و چشم و همچشمی ها داره، قبرش هم آروم و شاده. اگه تو روحتون اهل بیت میان و میرن، خدا دائما میاد میره، بهشت میاد میره تو روحت، قبرت هم همینا میان. اگه تو نفست جهنم میاد، اینترنت میاد، ماهواره میاد، فلان شخص، هر عکسی، هر شکلی، هر آدمی، هر شخصیتی میاد، قبرت هم همون جوریه. اگه دعوا و درگیری و اختلاف و کشمکش و رقابت و روکم کردن و بیمحبتی و بیمهری و این چیزا داره میاد تو قبرت، کینه هست تو دلت، اگه آتیش تو دلت، اگه عصبانیته، اگه زودرنجی و لوس بودن و حساسیته، اگه خودبینی، قبرت هم شکل خودته. قبر هر کس شبیه خودشه. همین الان شبیه الان ماست قبر ما. ببینیم تو قبر ما کی میاد و چی میاد. مار میاد تو قبر ما یا پیغمبر میاد تو قبر ما. حضرت زهرا و اهل بیت میان یا جهنمی ها و عذاب ملائکه عذاب میان. نفس خودت رو ملاک قرار بده، ببین کیا توش رفت و آمد میکنن در طول روز. حتی تو خوابم میتونی بفهمی که نفست کیا میان توش میرن. خواب یه آدم هم رنگ خودشه، شکل خودشه، قیمت یکی از مبانی انسان شناسی نوع خوابای یه آدمه. از نوع خوابای یه نفر میتونه بفهمه کیه، چی کاره هستش. خب ببینیم ما چی کاره هستیم. و ادخلن الجنه خیلی قیمت داره. من خدای داخل بهش بکن. این کار یه آدم حسابیه که وقت بهش رو میخواد از خدا، اشتیاق داره، هم کیلوی رد نمیشه بره از کنار این یه جمله. بعد خیلی جنت دست چه میبره بالا وقتی میگه خدا یا داخل بهش کن منو. من نعلیه به فکا که رقبتی من النار فی من تمن نعلی. بعد خیلی جنت خدا به دل ما نگاه میکنه، ببینیم ما تو گفتن این کلمات، این که میخوایم جهنم نریم و بهشت بریم، چقدر جدی هستیم. اگه سهل انگارانه و همینجوری داریم فقط دعا میخونه و میمیریم، جدی نیستیم اصلا. کسی هم با این دعاها کاری نداره. خدا با کسی کار داره که جهنم رو تجسم میکنه و میترسه ازش. ما صدها آیه راجع به جهنم داریم، آدم باید ببینه و بترسه. و صدها آیه، هزاران حدیث در مورد بهشت داریم و باید آدم اینا رو بخونه و اشتیاق پیدا بکنه، شوقش بیاد. ببین تو دلت کیا و چیا میان، نوع آرزوهات، معشوقات، محبوبات، قیمتت هم در میاد. اگه تو با خودت چیکار کردی؟ اینا ملاک های انسان شناسی هستش. مبانی انسان شناسی هستش که ما چقدر واقعا اشتیاق مرگ، اشتیاق بهشت، اشتیاق آخرت، اشتیاق خانواده آسمانیمون، چقدر دلمون برای فاطمه زهرا تنگ میشه، چقدر دلمون برای اهل بیت تنگ میشه. اینا ملاکای بسیار مهم میشه. بعد خلن الجنه، خدای منو داخل به بهشت بکن. بعد چی؟ خب میریم سراغ اسمهای برجسته خدا. برحمتک یا ارحم الراحمین، رحمت خدای من تو رو به رحمتت قسمت میدم که ای کسی که از همه رحیم تر هستی و مهربان تر هستی، اینو من ازت میخوام. یه صلوات خط بفرمایید. خب یکی دیگه از ملاکای انسان شناسی دعای بعد از این دعاست که فرمودن هر کس این دعا رو بخونه گناهان گذشته، حال و آیندهش آمرزیده میشه. چرا اینجوری میگن؟ چون این دعا یه دعایی هست که اگر یه کسی جدی بخونش و باور داشته باشه نسبت به فقرات این دعا، دروغ نگه به خدا وقتی داره دعا میکنه، این شخص اگر هم مرتکب گناه بشه، پاش لغزش داشته باشه، اینقدر آدمی که جدی هست تو این دعا، شخصیتش عزیز پیش خدا، شخصیتش بزرگه که پیش خدا، این اگه یه پاش بلغزه، دوچاره یه فحشایی، یه منکراتی، یه گناهی هم بشه، زود خدا وجودشو بازسازی میکنه، نمیذاره اصلا گناه بهش بمونه، چه گناهایی که در گذشته داشته، چه گناهایی که الان مرتکب ممکنه بشه. ولی یه شخصیت برجسته اگه یه موقعی هم دست دوچاره گناه بشه، ما که معصوم نیستیم. بلکه قرآن میفهمد متقین کسانی هستند که راجبه و متقین داره میگه، متقین کسایی هستند که الذین اضافه الو فاحشتن او ظلموا انفسهم، کسایی که ممکن است یه موقعی یه دفعه پاشون بلغزه، دچار فاحشه ای بشن یا ظلم به نفس بکنن. فاحشه یعنی گناه نسبت به دیگران، فحشا و منکرات نسبت به دیگران، و ظلم و انفسهم یا به خودشون ظلم میکنن، یا توبون من قریب، زود برمیگردن، زود توبه میکنن، زود جبران میکنن. متقی هم ممکنه یه موقع پاش بلغزه، ممکنه یه گناهی بکنه، یا آدم با تقوا، یا آدم بزرگ، یا آدم خوب، ممکنه است یه موقع پاش بلغزه. و ما نباید یک کسی که پاش لغزیده سرزنشش بکنیم. نباید خدا نکرده اگه یک کسی با اینکه که آدم خوبی، آدم مهمی، آدم بزرگی، اگه یه موقعی پاش لغزی سرزنشش بکنیم، این سراغ همه ما ممکنه بیاد. فقط 14 نفر بودن که هرگز گناه نمی کردن و پاشون نمی لغزید. هر کس ممکنه پاش بلغزه. خدا میگه این آدم چون آدم قیمتی و بزرگی هست، اگه یه موقعی پاش بلغزه، دچار فحشا و منکراتی بشه، زود من از نفسش اینو پاک میکنم و بازسازی میکنم براش. این دعا دعای خیلی مهمی است که همتون هم حفظید، همتون هم بلدید، ولی باید جدی خونده بشه. یعنی حیا بکنیم از این که اینو جدی نخونیم پیش خدا، داریم با خدا حرف میزنیم. خدا نکنه که یه دفعه خدا به دل ما بریم، ما داریم شوخی میکنیم این دعاها رو میخونیم، ما داریم مسخره بازی در میاریم این دعاها رو میکنیم، خیلی بده. جدیت میخواد. اگه انسان جدی بخونه این دعا رو، هم گناهان گذشتهش، هم گناهان حالش و هم گناهان آیندهش هم بخشیده میشه. یعنی اگر در آینده هم این دچار گرفتاری و مشکلی باشه، چون شخصیتاً شخصیتی شبیه الله، این دعا انسان شبیه الله میکنه، این دعا انسان شبیه اهل بیت میکنه، به بزرگی اهل بیت تربیت میکنه. این اگه آینده هم گناهی به مرتکب بشه، گناهاش آمرزیده میشه. این دعا با محتواش انسانو بیمه میکنه. البته این دعا مختص ماه مبارک رمضان هم نیست، همیشه انسان میتونه این دعا رو بکنه. حالا بعضی از فقراتشو با هم میخونیم که همتونم بلدید. اللهم ادخل الا اهل القبور السرور. این دعا دو جنبه داره. یه جنبش این شباهت ما، اینو ما رو شبیه میکنه به اهل بیت، شبیه میکنه به الله. یه جنبش هم این استش که ما رو دستمون رو میذاره، شخصیت ما رو شبیه امام زمان میکنه و دست ما رو میذاره تو دست امام زمان علیه السلام. این دعا یک جنبه خواهش داره و یک جنبه کنش داره. خواهشش این استش که واقعا از خدا ملتمسانه اینو بخوایم و خودمون هم در انجام این فقرات جدی باشیم. کنشش یک نکته دیگه است که در رابطه با آقای امام زمان علیه السلام هست. بعید میدونم تو این چند دقیقه وقت بتونیم بگیم، انشاءالله از فردا، از شب 23 میخوام براتون بگم که اوج این بحثمون هست. خدایا اللهم ادخل الى اهل القبور السرور. یه آدمی که شبیه الله، شبیه اهل بیت، اصلا طاقت نداره هیچ کس رو تو جهنم ببینه و تو عذاب ببینه. به فکر اموات هست، به فکر بدوارسان، بیوارسان، بیکسان هست، به فکر آدم های خوبی که ممکن است به خاطر حق و ناس ها یا گرفتاری هاشون اونور گرفتار باشن هست. و اساسا شخصیت این آدم از زمین و کره زمین و عالم دنیا خارج میشه و به ملکوت، به مدد اهل برزخ میره. یه آدم اینجوری مددکار اهل برزخه، نه اموات خودش، اموات دیگران هم از این خیر میبینن. این آدم نجات دهنده ده ها، صد ها، هزاران و میلیون ها نفر از آتش میشه. تو دنیاست تا تو زمینه، ولی شخصیتش بزرگه. در روایت داریم قیمت هر آدمی به همت های اون آدمه، تصمیم ها، آرمان ها، نقشه هایی که یه آدم برای خودش میکشه، اوجی که یک انسان برای خودش سراغ داره، قیمت یه آدم رو مشخص میکنه. ببینید شما برای زندگی خودتون و فرزندانتون چه تصمیمایی گرفتید، چه برنامه ریزی هایی برای خودتون کردید. اگه کسی میگه من میخوام سفیر شم، وکیل شم، وزیر شم، رئیس جمهور شم، خیلی خودشو نازل و پست دیده. یکی میگه من دکتر شم و مهندس شم، بازم خودشو خیلی دست کم گرفته. ببین چقدر قدر هست این دو آمارو، چقدر شبیه میکنه. آرمان به ما میده، قیمت به ما میده، میگه بیا بیرون از رو زمین، برو برزخ، میلیون ها آدم از آتش خاموش کن. یه آدم باید خیلی نورانیت، خیلی خنکی داشته باشه که بریزه روی این آتش خاموش کنه بقیه رو نجات بده. یه آدم باید شخصیتش خیلی دستگیر باشه، شخصیتش کمک کننده باشه، خیر باشه، واقعا خیر بر وجودش، رحمت و رحیمیت بر وجودش حاکم باشه که اینقدر میتونه مرده ها رو نجات بده. بذار دستشو میگیره. حالا خدا نکنه یه کسی کینه داشته باشه، این خیلی خطرناکه. یه کسی مرده ای هست رفته، حالا هی کینه داره. این موقعی میبینم این خانما میگن که آره خدا رحمت کنه مادر شوهرم، دعاش میکنم ولی دلم از دستش فلانه، نمیدونم فلان کس رو اینجا دعاش میکنی ولی خب اصلا از دستش خورده. این خوب نیست. شخصیتی که قرار شبیه خداشه اصلا تو زندگیش معامله با افراد نمیکنه، اصلا اینقدر کوچیک نمیکنه خودشو بیاره درگیر مسائل شخصی با دیگران بشه، اصلا اینجوری نیست. او اصلا وقتی که شما با هر مسئله درگیر میشه قیمتت هم همونه. او انقدر سرعت داره. فرمود تو این بهشتی که میخواید بیاد، یه جا فرمود سار او الی مغفرت من ربکم، یه جا فرمود سابقو ابقیه سبقت بگیرید. وای نستا با کسی کل کل کن، وای نستا با زن بچت، با شوهرت کل کل کن و هی بخوای ثابت کنی حق با تو بوده. ما اگر این گونه فکر بکنیم هیچ وقت تو زندگی های ما طلاق اتفاق نمیفته. حداقل ما اگه طلاق هم اتفاق بیفته، حداقل مهم این است که ما مسئولش نباشیم، جهنمش مال ما نباشه، ما عاملش نباشیم. اما درست فکر بکنیم، میگه اصلا معطل بندگان من نشید، چون با من طرفید، بیایید به سمت من، بیایید به سمت من پرواز، با عجله بیایید، معطل نکنید خودتون. علی علیه السلام چقدر زیبا میگه که من تو کوچه که میرم به این فحش میدم، میگم با یه علی دیگه ایه. من حزله شخصیت نداره، مگه نمیتونه جواب بده؟ ولی میگه من بخوام وایسم جواب این آدم رو بدم. خب این آدم جوابش رو خودش تو همین دنیا میگیره و خدا من به خاطر فحشی که این به من داده گناهان من رو میبخشه، من درجه میده. من برای چی وایسم خدا معطل کنم؟ سرعت بگی بیا، وای نست معطل وایسی با هر کس، هی دست به یقه بشین. آدمایی که همیشه با دیگران، با همسرشون، با فرزندانشون، با پدر مادرشون، با همسایه هاشون، با دوستاشون، با همکاراشون یک سر تنش دارن، این آدمای نادونی هستن که عمرشون رو در جهنم تلف میکنن و عذاب و فشار آخرت رو برای خودشون میخرن. و عجله بودید بیایید، میخواد بهش منتظر شماست، انبیا منتظرتون هستن، خانواده آسمانیتون منتظرتون هست، امام حسین منتظرتونه، امام زمان منتظرتونه، مادرتون حضرت زهرا منتظرتون هستن، ملائکت الله منتظر شما هستن. عجله میکنه، میگن بیای زود، بیایید معطل نکنید، تو دنیا نمونید تو این لجنزار. و مباشره جر و بحث و ناراحتی و دعوا. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. یه آدم چقدر بزرگ میشه که میتونه یک عالم اهل قبور رو شاد بکنه، شادی بفرسته برای همشون. بعضی ها دیدی میخوان یک کیلو خورما خیر بکنم، این فقط برای ننه جونمه. بابا این برای بفرست برای همه، خدا به ننه جونت هم بیشتر میده. تو بفرست، تو جیگرش رو داشته باشد ننه جونت خارج شو، بیا بیرون از دست از سعی ننه جونت بردار، بگو خدا یعنی میده برای هر که لازمه. اصلا من فضولی هم نمی کنم، من دوست دارم مرده ها همه شاد بشن، مرده های خودم و هر که تو خودت میدونی. این پول و این خیرات و این مبرات و فرستادم فقط برای هر کس تو دوست داری. اصلا من چیکارم تو محضر تو فضولی بکنم بگم کی بره بهش کی نره بهش، به کی بدم به کی ندم؟ خدا هر که صلاح میدونی. تو که مهربون تر از من به مادر من هستی، به اموات من هستی. یه آدمی که خودشو بزرگ میکنه، شبیه الله میکنه، میگه خدا اینو من فرستادم برای همه. خدا میگه اول اموات خودش، اول پدر مادر خودش. خدا خدایی بلده. هی محدود عمل نکنیم. این داره به ما یاد میده که هیچ وقت تو هیچ چیز محدود نگاه نکنیم. این خونه رو وقف کردم فقط برای ندم بابای خدا بیامرزم برای تو. برای چی وقف کن؟ بگو خدای وقفش کردم برای خودت، به عشق خودت فرستاد، مال خودت خدایا، به هر که دوست داری بده. آدم های بزرگ کسانی هستن، در روایت داریم اینها وقتی میرن تو قیامت، آدم هایی که بزرگ فکر میکنن، وقتی صحنه قیامت میشه، به 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 چقدر بزرگن. تو صحنه قیامت هر کی کم دار میاره ثواب برای که بره بهشت، وایستاده اونجا شیر قرص محکم شبیه الله شده خودش دیگه، میگه خدای از ثوابای من بده اینا رو ببرن برن بهشت، کسی لنگ نمونه. اونجایی که قرآن میگه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ که بار کسی رو تحمل نمیکنه، یه آدمای خاصی هستن میگن خدایا از ثوابای ما بده اینا برن. ما گناه کسی رو بر نمیداریم ببریم، ولی ثوابامون رو میدیم به دیگران. در روایت داریم انقدر از این ثواباشون میدن، آدم رو نجات میدن، هیچی برای خودشون نمیمونه. چیز اقدر جیگر بخواد آدم بخواد شبیه الله بشه، این جیگر رو باید تو دنیا داشته باشی. خروج از خودت، قمار کردن با خدا و اهل بیت، تو مسائل مالی، تو مسائل جانی، هر وقت میگذری ازش در رود باز میشه. وقتی که میترسی چرتکه میندازی، وقتی میخوای برای امام زمانت خرج بکنی، وقتی میخوای برای دینت خرج کنی یک سره استراب داری، وقتی میخوای برای دینت خرج کنی میخوای غلبه بر نفست کنی، این دیگه عاشقانه نیست. عاشقانه زمانیست که تو با عشق هزینه میکنی، میریزی پای خدا، میریزی پای بندگان خدا، میریزی پای امام زمانت، میریزی پای دینت با عشق، با عشق، نه با اینکه هی بهت بگن تا بخوای غلبه کنی بر نفست. اون ثواب داره، ولی عشق یه چیز دیگه است. عشق یه چیز دیگه است. عشق این استش که به حضرت پول میده به امام صادق علیه السلام، یا آقا یه خونه برای من بخر. چند روز بعد میاد به امام صادق، یا خونه خریدی برای من؟ حضرت میگه آره یه خونه خریدم بغل خونه خودم تو بهشت. گفت آقا کجا پولم چی شد؟ گفت همه رو صدقه دادم، ولی تضمینه یه خونه بغل من داری بهش. گفت دست شما درد نکنه، تموم شد دیگه. رفیقت با خدا و اهل بیت همینه. جیگرشو داری؟ اونایی که چرت که میندازن به لیاقت رفاقت صمیمیت نمیرسن. اونایی که جیگر دارن هزینه کنن، خرج کنن، خودشون، ذهنشون، قلمشون، گفتارشون، هنرشون، موقعیت اجتماعیشون، تحصیلاتشون، فنی که بلدن، همه چیو میریزن پای اهل بیت، جسمن، روحن، وقف میکنن، هزینه میکنن و هزینه میشن، اونا فقط مقام رفاقت رو پیدست میارن. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، یعنی از این حالت خانم بودن، آقا بودن، محدود بودن بیا بیرون. تو بی نهایتی، محدود نگاه نکن، کوچولو نمون، بزرگ باش، به یاد همه، همه رو دعا کنیم، همه رو یاد بکنیم، که انشاءالله فقرات بعدیشو میخونم تا برسیم به بزرگترین تکلیف شب قدرمون. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآله.